بله، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصرن و معین. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان و عزیزانی که صدای ما رو میشنوند و تصویر ما رو میبینند در شبکه‌های مختلف اجتماعی. خب ما امشب به مناسبت پنجمین سالگرد شهادت شهید بزرگوار شهید محسن قاجاریان افتخار داریم که البته دو سه روز زودتر، چون سالگرد شهادت ایشون 14 بهمن 1394 هست، ما تقریبا دو سه روز زودتر به خاطر فضای دهه فجر و سازوکارهای اون اشتغالات رسانه‌ای این چند شب، ما یک دو سه روز زودتر این برنامه رو داریم برگزار میکنیم و امشب افتخار داریم که در خدمت خانواده محترم شهید قاجاریان هستیم و مردم شریف نیشابور به عنوان دارالمؤمنین نیشابور، که این مردم شریف بیش از 2000 تا شهید تقدیم اسلام و انقلاب کردن و یکی از شاخص‌ترین شهدای شهر نیشابور شهید محسن قاجاریان هست، که امشب افتخار داریم که یک دقایقی رو به عنوان گرامی داشته ایشون و یادواره ایشون نکاتی رو خدمت بینندگان عزیز و همچنین شنوندگان عزیزی که صدای ما رو میشنون یا تصویر ما رو میبینن، نکاتی چند رو درباره ایشون و مسائل پیرامونی این قضیه مطرح کنیم. گرامی داشته یاد و خاطره شهدا کمتر از خود شهادت نیست و اهمیت و ارزش این که حضرت زینب سلام الله علیها گرامی داشت و زنده نگه داشت یاد امام حسین علیه السلام و نهضت کربلا رو، خب اهمیت کار حضرت زینب سلام الله علیها از کار حضرت ابو عبدالله کار امام حسین علیه السلام طبعا کمتر نبود. در مورد شهدا هم همین ویژگی وجود داره، یعنی ما در قبال شهدا مسئولیم و بدهکاریم و باید یاد و خاطرشون رو گرامی بداریم به عنوان الگوهایی که برای انسانهای امروزی به خصوص برای خود ماها میتونن رهگشا باشن و اینها لنگرهای کشتی زندگی امروز جامعه ما هستن که نبود این لنگرها موجب میشه که در این دریای متلاطم نفسانیات و هواهای نفس طبعا ماها سرگردان باشیم. لذا گرامی می‌دارم یاد خاطره شهید محسن قاجاریان سردار رشید سپاه اسلام رو و به خانواده معظم ایشون، به همسر مکرم ایشون، به پسران و دختر ایشون، به مجموع خانواده ایشون ضمن تبریک تسلیت هم عرض می‌کنم و امیدوارم که توفیق داشته باشیم راه شهدا رو به خوبی ادامه بدیم، همچنین به مردم شریف نیشابور عزیز که چنین انسان بزرگی رو در متن خودش پروروند و چنین انسان عظیمی رو تقدیم اسلام عزیز کرد. خب این چند روز پیش که آقای بیدختی اومدن و زمان سالگرد شهادت شهید قاجاریان رو به من اعلام کردن و گفتن که سالگرد ایشون نزدیکه و حالا که نمیشه مراسم ها رو به خاطر محدودیت های کرونا و تجمعات رو نمیشه خیلی عمومی برگزار کرد در داخل مساجد و حسینی ها و تکایا، خب طبعا ما امسال گرامی داشته ایشون رو یادواره رو به صورت در واقع برخط بریم، یک برنامه لایو داشته باشیم و به صورت زنده در شبکه های اجتماعی برگزار کنیم. خب توفیقی نصیب من شد که مجلس گرامی داشته ایشون رو امسال نکاتی عمده‌ای رو من عرض کنم خدمت شما مردم عزیز تا بیشتر با این شهدا آشنا بشیم و الگوهایی که مد نظرمون هست رو بتونیم انتخاب کنیم و درس بگیریم. شهید محسن قاجاریان در 1341 به دنیا اومدن در نیشابور و در 14 بهمن 1394 در چهل در 53-54 سالگی به شهادت رسیدن در شهر نبل الزهرا، یک شهر شیعه نشین در کشور سوریه هست که تقریبا بیش از 3 سال این مردم این شهر در محاصره تکفیری ها بودن، آب و غذا بهشون نمی رسید. نیروی هوایی سپاه و نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی از راه هوا برای اینها آب و غذا می فرستادن. به قدر وضع زندگی اینا سخت بود که در یه مقاطعی این بندگان خدا دیگه اون علوفه ها رو میخوردن، اینقدر حلقه محاصره سخت بود. یکی از سخت ترین محاصره هایی که در طول جنگ های حداقل 100 سال گذشته در دنیا شنیده شده و مطالبش منعکس شده منتشر شده، محاصره گسترده مردم نبل الزهرا بود. شهر نبل الزهرا که یه شهر شیعه نشین هست در کشور سوریه، فقط مسئله محاصره نظامی و محاصره اقتصادیشون نبود، یعنی فقط محاصره نبودن که آب و غذا بهشون نرسه یا محاصره نظامی نبودن، بلکه تلاش تکفیری ها این بود که شهر رو بگیرن. طبعا اینها چون همه شیعه بودن و تروریستای داعش اگر دستشون به این مردم میرسید طبعا این مردم رو همه رو سر میبریدن و اون جنایت هایی که در مورد داعش شنیدید که در مورد مردم مختلف هم از شیعه، سنی، مسیحی و عرب، کرد انجام میدادن، همه جنایت هایی که علیه همه اقوام و گروه ها انجام میدادن، طبعا اگر به مردم شیعه نبل الزهرا دست پیدا میکردن خب طبعا همه اینها رو قتل عام میکردن. ولذا انسان های با غیرت، انسان های با شرفی که احساس میکردن که ناموس شیعه اونجا در خطره و باید سری خودشون رو برسونن و از مردم نبل الزهرا دفاع کنن، خب پای کار میرفتن. با دشواری و سختی نیروی هوافضای سپاه و نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی در چند مرحله از راه هوا با چتر برای اینها غذا و آذوقه میفرستادن موقعی که در حلقه محاصره بودن. و خب طبعا یه جمعیت عظیم شهری با اون مقدار غذایی که از راه هوا ارسال بشه خب طبعا ممکنه نتونه نیازشون رو مرتفع کنه. اما خب ورود نیروهای محور مقاومت، نیروهای ایرانی، سوری، لبنانی، فاطمیون افغانستان، زینبیون پاکستان، مردان با غیرتی که از افغانستان اومده بودن برن دفاع کنن از مردم مظلوم سوریه، مردان با غیرتی که از پاکستان رفته بودن اونجا، اونایی که از لبنان رفته بودن، بچه های حزب الله لبنان، همه رزمندگان بودن. خب محور همه این نیروها نیروهای ایرانی محسوب می شدن که فرماندهی صحنه هم به عهده اینها بود. شهید قاجاریان به عنوان کسی که در ایران در دوره دفاع مقدس تجربه طولانی فرماندهی گورهان و گردان داشت و این دوره 70-80 ماهی که در دوره دفاع مقدس در دوره جوانی تجربه خوب نظامی داشت در محورهای مختلف جنوب و غرب کشور، در دوره بعد از دفاع مقدس که ایشون درگیر حوزه زرهی شده بود و به عنوان کسی که تانکیست بود و در حوزه زرهی تجربه سنگینی داشت و این اواخر هم که ایشون خب فرمانده تیپ 21 زرهی امام رضا علیه السلام بودن در که محل استقرار این تیپ هم در شهر نیشابور هست در استان خراسان رضوی، خب طبعا تجربه سنگین زرهی ایشون در یک جنگ بسیار پیچیده‌ای که بخشش جنگ صحرایی بخشش جنگ شهریه و مسئله محاصره شهرها مطرحه و شکستن اون محاصره شهرها بسیار تجارب بالایی نیاز داره، خب طبعا ایشون منشأ خدمات و برکات زیادی در سوریه بودند و خب در شکستن حلقه محاصره نبل الزهرا ایشون خب متاسفانه به شهادت رسیدن، به اون آرزوی دیرینشون رسیدن. خب علاقه گسترده ایشون به حضرت زینب سلام الله علیها، به حضرت رقیه سلام الله علیها که موجب شد حتی به سوریه هم که رفته بودن برای زیارت، به اون آرزوی همیشگیشون که زیارت حضرت زینب سلام الله علیها بود نائل بشن، این فضا ایجاد شد و بالاخره با یک تأخیر 34-35 ساله ایشون به شهادت رسید. چون در طول دفاع مقدس دو سه بار مجروح شده بود قبلا، خب جانباز بود ایشون، یک بار تیر خورده بود پای ایشون، بار دوم که یک خمپاره شست کنار ایشون منفجر شده بود، تقریبا 20 تا 30 تا یا یکم بیشتر فکر کنم از که 40 تا ترکش کوچیک در بدن ایشون نشسته بود. خب کسی که هم یه بار پاش تیر خورده باشه، یه بار دیگه هم انفجار خمپاره بغل دستش رخ داده باشه و فشار زیادی رو اون انفجار خمپاره از نظر روحی ایجاد میکنه، فشار سنگینی و ضمن اینکه ترکش‌های زیادی هم تو بدن ایشون بود، مضافر اینکه در جزیره مجنون هم ایشون خب شیمیایی شده بود، همه این مشکلات جسمی رو تحمل کرده بود در طول 30 سال گذشته، 30 و خورده ای سال بعد از اون دوره جوانی و با فاصله 34 سال از اون دوره در 1194 به شهادت رسید. ایشون در سال 1161 در 20 سالگی بعد از اینکه یه مدت بسیجی در جبهه جنگ بود به عضویت رسمی سپاه در اومد و خب 5 سال بعد هم در سال 66 ایشون ازدواج کردند و دو تا از آقازاده‌هاشون، دو تا پسرشون و همچنین دخترشون که مجموعاً این مجموعه فرزندانشون با همسرشون امروز هستن در مشهد و در نیشابور زندگی میکنن، محصول و ثمره زندگی ایشون رو این فرزندان خوب ایشون الحمدلله رقم زدن و خب این خیلی مهمه تو فضایی که صبح تا شب میشنویم این آقازاده های بعضی از این مسئولین که دیدم ژنای خوب دارن و از این ادا اطوارهایی که در آورده میشون نمیدونم خیلیشون هم یه پاشون نمیدونم اون طرف دنیاست و در جای مختلف کشورهای دیگه میرن و مایه خفت و ننگن، هنگامی که شهدای عزیز ما فرزندانشون رو میبینیم که اینا با شیر پاک و لقمه پاک و با تربیت خوب پدر مادرشون به خوبی زندگی کردن و الحمدلله خوب تربیت شدن، خوب شکل گرفتن، خوب به محصول رسیدن، اینها همه موجب افتخار ماست و اینا باقیات و صالحات اون پدر مادری هستن که اینها رو تربیت کردن. خب دارالمؤمنین نیشابوره و کمتر از محسن قاجاریان هم انتظار نمیره که اونجا شکل بگیره، اونجا عطار نیشابوری مرقد مطهرش هست، میگفتش که هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم. حالا نیستید ببینید که هفت شهر عشق رو محسن قاجاریان گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم. این هفت شهر عشق هفت جبهه جنگ و دفاع و مقاومتی بوده که در طول بیش از 34-5 سال از 20 سالگی تا تقریبا 53-4 سالگی که به شهادت رسید، بیش از 34-5 سال جبهه به جبهه ایشون در جبهه های مختلف جنوب و به اصطلاح غرب کشور و همچنین در سوریه اقداماتش رو انجام داد و خب طبعا مزدش رو که شهادت بود به عنوان اندربهم یرزقون طبعا ایشون دریافت کرد. حالا هفت جبهه عشق رو محسن قاجاریان گشت، ما هنوز اندر خم یک سنگر کوچیکیم که توفیق خدمت داشته باشیم. خب ایشون سوای از این که یک کسی بود که در عرصه نظامی نابغه بود و توانایی خاص خودش رو داشت و در حیطه مدیریت و فرماندهی نظامی اون توانایی های خودش رو بروز داده بود، اما خب چون پاسدارها فراتر از زندگی نظامی وظیفه‌شون پاسداری انقلابه، اون وجوه فرهنگی اجتماعی و مردمی برجسته‌تر و پررنگ‌تر در خدماتشون هست. در وصیت‌نامه‌ای که سال 1161 در 20 سالگی از ایشون مونده، فکر می‌کنم جلوی ولفجر مقدماتی بوده یا همون موقع سال 1161، من وصیت‌نامه ایشونی که به خط خودشون هست رو می‌دیدم، درباره اینکه حالا لباس سپاه رو پوشیده و سپاهی شده ایشون نوشته که لباس سپاه رو که دیدم خیلی خوشم اومد، این لباس خیلی مثلا به اصطلاح خودم رو برازنده این لباس میدونم، این لباس خیلی برای من مهمه. یه جمله خیلی قشنگی داره اونجا، نوشته که این لباسیه که برای استقرار قرآن، اسلام و خون امام حسین علیه السلام باید بر تن من رنگین بشه. یعنی من خیلی لباس سپاه رو پسندیدم، حالا این لباس رو که پوشیدم با چه نیتی میپوشم؟ اولا برای اینکه استقرار قرآن، یعنی قرآن مستقر بشه در جامعه، لباس رو پوشیدم که قرآن مستقر بشه. ثانیاً استقرار اسلام و ثالثاً پیگیری خون امام حسین علیه السلام. و برای این ستا، یعنی استقرار قرآن و اسلام و خون امام حسین، این لباس سپاه بر تن من خونین بشه، یعنی سرخ بشه، یعنی به اصطلاح من توی این لباس به شهادت برسم تا این لباس سپاه بر تن من در واقع بشه کفن من، که کفن خونینه، گلگون کفن که گفته میشه در استعاره های ادبای ما، منظور همینه دیگه، گلگون کفن بشه، کفنش خونین بشه، منتش نه پارچه سفید کفن بلکه همین لباس سپاه. ببینید، یه جوون 20 ساله در سال 1161 در سطحی از معرفت و فهم نسبت به جهان و جهان بینی و نسبت به شناخت خودش و نسبت به مسئولیت اجتماعیش قرار داره که برای خودش فلسفه پوشیدن اون لباس سپاه رو که داره میره حالا میجنگه توی خوزستان و توی کردستان و دشمن بعثی رو بیرون کنه، اونجا برای خودش صرفاً یه وظیفه نظامی نمیبینه این رو، و این جملهش اینه که این لباس رو پسندیدم و حالا پوشیدم و این لباس برای اینه که استقرار قرآن، استقرار اسلام، خون امام حسین و برای تحقق اینها باید به تن من این لباس در واقع کفن من بشه به صورت خونین. یعنی حتما این مسیر تهش شهادته و این لباسی که پوشیدی یال و کوپال نظامی نیست بری باش عکس نظامی بگیری. نظامی های دنیا رو لباساشون پر از این لنت ها و علائم و نشان ها هست، خیلی خوشتیپ، خیلی مثل این سلبریتی ها جلو دوربین ها. نه، لباسیه که باید باش بری خدمت کنی، باید بری کاری کنی با این لباس استقرار قرآن و استقرار اسلام رخ بده. و همینطوری که امام حسین این لباس تنش بود، لباس پاسداری از اسلام، چون امام حسین پاسدار اصلی اسلامه، مثل امام حسین که برای حفظ دین جدش یعنی حفظ دین اسلام به شهادت رسید، طبیعتاً من محسن قاجاریان هم باید به شهادت برسم. این سطح از فهم و فهم مسئولیت اجتماعی نزد یک انسان دیندار، این خیلی مهمه. یعنی یک انسانی که به درجه از حکمت و معرفت رسیده که میتونه چنین نقش اجتماعی برای خودش تعریف کنه. امروز که به بعضی جوونا بگی میگه آقا میخوام برم پزشکی بخونم که وضع مالیم خوب بشه، یعنی مردم بیان حالا دردشون رو درمان کنم اما زندگی مالی خوبی داشته باشم، یا اون یکی اپلای میکنه بلند میشه میره خارج از کشور که اینجا قدر منو نمیدونن، بلند شم برم خارج از کشور، اونجا به درجه های بالای علمی برسم و زندگی راحتی داشته باشم، اینجا فایده نداره و مثلا واکسن کرونا نمیارن، بذار اونجا باشیم تو آمریکا و انگلیس، واکسن کرونا اونجا مثلا در دسترس تر، زودتر بگیریم استفاده کنیم. با آمار بالای تلفات آمریکایی‌ها و آمار بالای تلفات انگلیسی‌ها که خودشون توی این قضیه موندن، ولی حالا مثلا طرف میگه خب اینجا فایده نداره، اینجا تحریمه، به ما دارو نمیرسه، پس بلنش بریم مثلا اونجا. مسئولیت اجتماعی برای خودش قائل نیست، اول میخواد خودش رو نجات بده، گلیم خودش رو از آب بکشه بیرون، بره به تفریح و زندگی خودش برسه، حالا ممکنه یک تخصصی هم بگیره، یه روزی بیاد یه کمکی هم کنه، اما بالاخره نقش اجتماعی مضاعفی برای خودش قائل نیست. ولی شهید قاجاریان اینطوری که زندگی کرده، یک زندگی خیلی خوب، یک فردی که مسئولیت اجتماعی داشته، بالاخره اعضای خانواده‌اش، پدر مادرش، مادرش که خب انسان زحمت کشی بوده، خواهرانش، برادرانش، اینا مسئولیت اینا رو داشته، باید کمک میکرده، اونطوری که توی وصیت نامش نوشته بوده خب خیلی تحت تاثیر دایی خودشون بوده و ایشون معلمش و راهنماش توی این قضایا بوده. خب انسانی که احساس میکنه اعضای خانوادهش، خواهر برادرش بهش نیاز دارن، پدر مادرش بهش نیاز دارن و باید بمونه کمک کنه، اما خب اون مسئولیت اجتماعی رو داره، یه مسئولیت اجتماعی بزرگتری هم که میدون جنگ و دفاع از کشور و مردم و میهن و دین و اعتقاد و فرهنگ و اینا هست، اونا هم در دستور کار داره. از اول یک انسان متعهد اجتماعی، نه یک انسانی که صرفا منافع خودش رو ببینه. خب این اتفاقات در زندگی چنین فرد، این فرد رو جوری میسازه که نهایت این مسیر حتما شهادته و کمتر از اون هم نمیشه قائل بود به این چارچوب. حالا ای حالا نقش اجتماعی و مسئولیت عمومی شهید محسن قاجاریان رو که میبینیم، ببینید ایشون فرمانده زرهی بوده در استان خراسان رضوی، تیپ 21 زرهی امام رضا. خب تیپ 21 زرهی امام رضا در زمان دفاع مقدس یک تیپ خیلی معروفی بود و خراسانی ها دو تا تیپ و لشکر خیلی مهم داشتن، دو تا، یکیشون لشکر پنج نصر بود، یکیشون همین تیپ 21 امام رضا بود و رزمندگان خراسانی توی این چند تا تیپ و لشکر خب خیلی خوش می درخشیدن دیگه. تیپ امام رضا که بعداً به یک تیپ زرهی تبدیل شد و ستون فقرات زرهی شمال شرق کشور بود. ببینید ما در خاطرات مربوط به شهید محسن قاجاریان میبینیم که هر سال که این جاده نیشابور و کاشمر و مشهد و اینا برف سنگین میاد، چند سال یه بار میبینید کلن جاده بسته میشه، صدها و هزاران اتومبیل گیر میکنن تو برف، هیچ امکانی نداره راهداری که بره این مردم رو از توی راه بیاره بیرون. اونجا این لودر بولدوزرها جواب نمیدن، اونجا این وانت ها و این کمپرسی ها جواب نمیدن. یه دفعه میبینید شهید محسن قاجاریان بر میداره با یک سری خودروهای زرهی، با این بی ام پی ها و با این خودروهای زرهی را میفته میاد اونجا. خب اینا توی برف راحت میرن دیگه، میان روی برف مسیر رو باز میکنن و کامیون ها، تریلر ها، اتوبوس ها، ماشین های شخصی مردم که گیر کرده توی برف، اینا رو همه رو سیمبوکسل میبندن، میکشن، میبرن. این تانک ها، این نفر برهای زرهی مال این مردمه، از بیت المال این مردم تهیه شده برای روز مبادایی که دشمن حمله میکنه این تانک ها و این نفر برهای زرهی برن از این مردم دفاع کنن. حالا دقیقا وسط یه همچین شرایطی که برف اومده و راه بسته شده، مردم تو برف گیر کردن و الان جانشون در خطره، مالشون، ماشینشون، همه چیز در خطره، مردم الان اون روز مباداشونه، الان نیاز دارن که دست این سرما نجات پیدا کنن. حالا یه دفعه یک فرمانده تیپ زرهی مثل حاج محسن قاجاریان ابتکار عمل میزنه، بلند میشه، تانکا رو میاره بیرون، نفر برای زرهی رو میاره بیرون و میاد این کامیون ها، نمیدونم اتوبوس ها، این ماشین شخصی، همه رو بوکسل میکنه، از زیر برف ها میکشه بیرون، میاره میبره سر جاده و راه رو براشون باز میکنه، به داد مردم میرسه. این وظیفه ها وظیفه های ویژه است. آیا اون نمونه ای که احتمالاً توی اون فیلم مستند ایشون هم مطرح شده دیدید؟ خب توی یکی از روستای محروم همون منطقه نیشابور شنیده میشه که من اطلاع میدن به شهر که یک خانومی هست باید حتما برای وضع حمل برسه ایشون به بیمارستان در نیشابور یا در مثلا شهرهای اطراف، سبزوار، کاشمر، نمیدونم مشهد، حال ایشون هم خیلی بد بوده و باید حتما سریع کسی کمک میکرده از شهر. خب آمبولانس ها که نمیتونستن برن، ماشین های شهر که نمیتونستن برن، از خود روستا هم وانت روستا که این خانم رو داخلش میذارن نمیتونه بیاد به سمت شهر. حالا تماس میگیرن که به شهر، میگن آقا هیچ راهی هست، امکانی هست که بشه این خانومی که در حال وضع حمل هست به شهر منتقل بشه. خبر میرسه به حاج محسن قاجاریان، ایشون نفربر زرهی میفرسته اون روستا و اون خانم جلوی دوربین میگه که شنیده بودیم تانک میاد، ولی باور نمیکردم که تانک بیاد، نفربر زرهی بیاد و داخل نفربر زرهی کادر درمانی باشه، یعنی ایشون مثلا از این بهیارها، متخصصین بهداری رزمی، یک تیمی رو 3-4 نفره رو فرستاده بود با یک نفربر زرهی توی اون برف و سرما برن و این خانم رو سوار کنن، منتقل کنن به بیمارستان، که خب داخل همون نفربر زرهی توی راه اون بچه به دنیا میاد، اون دختر بچه. ببینید این نقش اجتماعی فراتر از نقشی است که یک انسانی در زندگی نظامی داره. میگه خب آقا سیستم امدادرسانی جاده‌ای هست، بهداشت و درمان هست، همه هستن کمک کنن دیگه، ولی حواسش هست این نفربر زرهی که اینجا هست، این تانک‌ها، این امکانات، اینا مال این مردمه، الان باید به درد این مردم بخوره. لذا با مسئولیت خودش بلند میشه، یه تیم بهداری رزمی رو با یک نفربر زرهی میفرسته اون روستا تا مردم رو، تا اون خانواده رو منتقل کنن به شهر، اون خانم و همسرش و اون اطرافیانش رو. من یک عکسی از شهید قاجاریان دیدم، خیلی برای من ارزشمند بود. یعنی زیباترین عکسی که از شهید قاجاریان دیدم و خیلی برای من درس آموزه، خیلی برای من مهمه، عکسیه که خب ایشون هیکل ماشاءالله درشتی داشتن و یک هیبت نظامی داشتن، یک هیبت جنرالی. روستاهای اطراف نیشابور، بعضی روستاهایی که خیلی مستضعفن، خیلی محرومند، خب ایشون تو طرحهای مواسات میرفته که کمک و همیاری کن برای مردم انجام بده، امکاناتی که میتونستن جمع کنن ببرن به مردم برسن و زندگی مردم رو کمک کنن، احیانا خونهی برای مردم بسازن، مشکلات مردم رو رسیدگی کنن. یک پیرزنی بوده که کسی رو نداشته، تنها بوده، اینا میرفتن کمکش. در این عکسایی که از اون صحنه ها گرفته شده، یک عکسیه که شهید محسن قاجاریان در مقابل این خانم پیرزن ایستاده، یک ژنرال کارکشته میدان جنگ دفاع مقدس سوریه اینور اونور، یک فرمانده تیپ زرهی با یک هیبت نظامی در مقابل این بانوی مستضعف، این خانومی که خانم مسن و پیرزنی است و جسه کوچیکی داره، معلومم هست چقدر زجر کشیده و درد کشیده است. اونجا شما میبینید که شهید محسن قاجاریان کاملا دستش رو گشته رو سینه‌اش، کاملا با یک تواضع، با یک خضوع و خشوع، خیلی متواضعانه در مقابل این بانوی مستضعف، این خانومی که توی این روستا تنها هم زندگی میکرده، کسی کاری هم نداشته که به دردش برسن، به دادش برسن، که امکانات میآورده برای این، کمک میکرده به این خانوم، براش سرپناه و وسایل و اینجور چیزا آماده میکرده، که بعد شنیدم که 40 روز بعد از شهادت حاج محسن این خانوم از دنیا رفت، 40 روز بعد از شهادت حاج، و خیلی هم سختش بوده که حاج محسن شهید شد. اون عکس زیبا نماد یک مدیر حکومت دینیه. مدیر حکومت دینی یک کسی مثل شهید حاج محسن قاجاریان، اون کسی است که این بانوی مستضعفی که کس کاری نداره رو ولی نعمت خودش میدونه. امام اول انقلاب میگفتش که این پابرهنگان ولی نعمت ما هستند. هیچ افتخاری برای انسان بالاتر از این نیست که به این مستضعفین خدمت کنه، این مستضعفینی که امکان سر صدا ندارن. خب شما دیدید دیگه، یکی دو روز گذشته یکی از فوتبالیستا، خدا رحمتشون کنه، ایشون بیماری کرونا گرفتن و متاسفانه رحلت کردند. خب همه مردم عادی و همچنین همه هواداران این تیم‌های ورزشی ناراحت شدن. روزانه متوسط 70 تا 80 تا از هموطنای ما متاسفانه در اثر کرونا جانشون از دست میدن. امروز ظهر که اخبار ساعت 14 رو میشنیدم، در اخبار شنیدم که 80 خورده نفر امروز، یعنی روز شنبه، اعلام شد که 80 خورده نفر در 24 ساعت گذشته جانشون رو در اثر این ویروس کرونا از دست دادن. خب ناراحتیم دیگه، بالاخره اطرافیان ما جانشون رو از دست میدن. اما چون حالا یک قهرمان فوتبال از دنیا رفته در اثر کرونا، دیدید دیگه چی شد. یه سری بلند شدن که آقا نمیدونم داریم خفه میشیم، زود باشید برید واکسن بیارید از خارج از کشور. بابا اونا خودشون تو 6 و 8 خودشون آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها موندن، ولی طرف سر صدا داره دیگه، یعنی مطالباتش رو میگه دیگه. بالاخره سلبریتی ان، هر کدوم چند میلیون نفر تو اینستاگرام فالوور دارن، توی تلگرام مثلا ممبر دارن، تو شبکه‌های اجتماعی هستن، صداشون میرسه. همیشه هم فراتر از حق خودشون میگیرن، یعنی بالاترین سود عمومی رو اگه فوتبالیستن، اگه هنرپیشن، اگه خوانندن، در سیاست دخالت میکنن بی حساب و کتاب، جنای سیاسی رو. اگر مسائل خارج از کشور دارن که تفریحاتشون هست، نمیدونم مناسباتشون، خیلیشون اصلا خون زندگیشون خارج از کشوره، توی شبکه‌های اجتماعی هم که یه جمعیت میلیونی مثلا فالوور که دارن، کلی از قبل این کار اقتصادی میکنن. ببینید اینا شکمشون سیره، ولی همیشه اعتراضشون بر سر دولت‌ها و حکومت‌ها بلنده و صدای اعتراضشون شنیده میشه. حالا یه کسایی میگن آقا جواب اینا رو بدیم، مشکلات اینا رو حل کنیم، چیزی که اینا میخوان. هیچ وقت اینا هشتگ نمیزنن یا توییت نمیزنن که آقا برای مردمی که دوچار مشکلن، برای مردمی که صداشون به جای نمیرسه، واکسن کرونا بیارید. میگن چون الان ما سلبریتی ها بعضی هامون الان افتادیم رو تخت بیمارستان، برای ما زود باشید برید مثلا بردارید بیارید. ببینید جامعه یک گروهش اینا هن، پرتوقع، کم راندمان، کمکار، پرتوقع و مدعی، همیشه هم نق میزنن، همیشه هم قر میزنن. یه گروه اینا هن. یه گروه اکثریتی مردمی هن که دستشون به شبکه‌های اجتماعی نمیرسه، هیچ جوری نمیتونن صداشون رو به جامعه بگن، هیچ جوری نمیتونن به مردم، به دیگران بگن آقا مشکلاتی دارن، طلب یعنی استمداد به طلبن، کمک بخوان، آقا کسی به کمک ما بیاد، یه کسی دردی از ما بیاد دوا کنه. این مردم اینا میشن ولی نعمت مقامات و مسئولان یک حکومت. یعنی این که سلبریتی ها دستشون به همه جا میرسه و صداشون به همه جا میرسه، حالا یه چیزی میگن، یکی بیاد جوابشون رو بده و نیازشون رو برطرف کنه، این که هنر نیست. اینا که صبح تا شب بالاخره، اولا خودشون که ماشینای آنچنانی سوار میشن، خب شما دیدید دیگه در همین مراسم تدفین همین فوتبالیستی که خدا رحمتش کنه از دنیا رفته بود، دیدید دیگه قهرمانای ملی جمهوری اسلامی ماشینای چند صد میلیونی و ماشینای چند میلیاردی آمده بودن نمایش، مثلا ماشینای چند میلیاردیشون رو داشتن. اینا که نمیدونن درد مردم چیه، اینا که اصلا متوجه نمیشن فقر و نداری چیه، محرومیت چیه. اما اون پیرزنی که کسی رو نداره، تکیه‌گاهی نداره، احیانا بیمه نیست، منبع درآمدی نداره، فرزندی نداره، حالا یک انسان عظیمی مثل شهید محسن قاجاریان بلند شد رفته به اینا برسه. حالا این عکسی که گرفتن، این در مقابل این بانو ایستاده و این بانو داره باش صحبت میکنه، این با یک تواضعی، با یک خضوع و خشوعی خیلی خاکسارانه، انگار مثلا خودش رو خاک زیر پای این خانوم میدیده، بسیار بسیار متواضع، سرش پایینه. این هیبت نظامی، ماشاءالله اون هیکل رشید، اون هیبت نظامی و جنرالی در مقابل این بانوی مستضعف در این محیط روستایی انگار هیچی نیست. این هیبت هست که میتونه یک جامعه رو نجات بده، هیبت یک چنین مدیرانی که وقتی میرسن به دشمنانی مثل آمریکایی ها، مثل صهیونیست ها، مثل داعشی ها، مثل بعثی ها، اشداء و علل کفار، وقتی به اونا میرسن، اونا از خشم اینها در امان نیستن و میدونن که اینها بسیار بسیار بنیان مرسوس، میدونن که اینها خیلی محکم و استوارن، ثبات قدم دارن، دشمن ازشون میترسه. اما همینا وقتی میرسن به این پیرزن، به این بانوی مظلومی که مستضعف دستش به جای بند نیست، میبینید رحما و بینهم اشداء علی الکفار رحما و بینهم. وقتی این عکس رو انسان میبینه، خضوع و تواضع حاج محسن عزیز در مقابل این بانوی عزیز، قلب انسان نرم میشه، دل انسان شاد میشه که این مدیر جمهوری اسلامیه. محسن قاجاریان مدیر جمهوری اسلامیه که یه روز جوان که بود خونه و زندگی و خواهر و برادر و مادر و اینا رو همه رو گذاشت، بلند شد رفت جبهه جنگید، چند بار مجروح شد، بعد که ازدواج کرد دوباره این میدون اون میدون، این جنگ اون جنگ، بعد که توی سوریه شهرها محاصره شده بود و داعشی ها سر می بریدن، مردها رو سر می بریدن، زنها رو هم به اسارت می بردن، تو بازارهای شهرهای مختلف مثل برده می فروختن، به خصوص وقتی که شهرهای شیعه نشین که جانشون از بقیه بیشتر در خطر بود و داعشی ها نسبت به شیعه کینه ذاتی و بنیادی دارن، نگران اون نوامیس شیعه بود و بلند شد رفت توی سوریه تا از اونا دفاع کنه و همونجا هم کنار شهر نبول از زهرا در موقع شکستن محاصره نبول از زهرا به شهادت رسید. این کسیست که بعد یه بانویی در یه روستایی وقتی کسی رو نداره، بلا همیشه اینجوری میره براش خونه میسازه، براش امکانات و آذوقه میبره، و وقتی روبروی این خانم قرار گرفته کاملا با خضوع و با خشوع، خیلی متواضع، خیلی خیلی، این عکسیست که باید مدیران جمهوری اسلامی بزنن تو اتاقشون و ببینن که مردمی که باید بهش پاسخگو باشن سلبریتی ها نیستن که همیشه میخورن دو قرتونیمشون هم باقیه. فوتبالیستشون، هنرپیشهشون، خوانندهشون، همشون صبح تا شب اینا تا خرخره خوردن، همه جور امکاناتی هم دارن، این وضع زندگیشونه، این ماشیناشونه، این سفرهای خارج از کشورشونه، این بچه‌هاشونه که میبرن تو کانادا و آمریکا و انگلیس به دنیا میارن که اونجا اینا چون شناسنامه بچه‌هاشونو اونجا میگیرن، به بهانه اینا میگه به بهانه بچه میخوره کلوچه، به بهانه بچه‌هاشون بلندشن از کشور یه روزی بلندشن برن اونجا و سیتیزن بشن، گرین کارت بگیرن یا هر چیز دیگه ای. اینا نیستن که باید به حرفشون گوش کرد. مردمی که صداشون به جای نمیرسه و اصلا دسترسی به رسانه ندارن، دسترسی به شبکه‌های اجتماعی ندارن، اصلا نمیدونن چجوری باید دادشون رو به کسی بزنن، انسان باید بره به اینها خدمت کنه. این شأن و جایگاه شهید محسن قاجاریان هست و اینا برای ما درسه. یعنی اون تصویری که ایشون روبروی اون خانم داره، اون تواضع خیلی درس داره. همه مدیران جمهوری اسلامی باید مثل محسن قاجاریان روبروی توده های مستضعف و محروم وقتی قرار می گیرن، در مقابل این ولی نعمتان خاضع و خاشع باشن، سرشون پایین باشه، به اصطلاح در حالت تواضع باشن، بشنون ببینن اون داره چی بهشون میگه و چه نیازی داره. خب احتمالا شنیدید که ایشون وقتی اون پیرزن پیرمرد مظلومی که مشکلاتی داشتن میره بهشون سر بزنه، پای اونا وقتی باید شسته بشه خودش اون ظرف آب رو بر میداره و شروع میکنه پاهای اینها رو شستن. و این مدیر جمهوری اسلامی باید بره کف جامعه ببینه مردم چه مشکلاتی دارن، از هر امکانی داره، حالا تو فرمانده نظامی هستی، تانک داری، خودروی زرهی داری، مردم تو برف گیر کردن، بلند شو این تانک مال این مردمه، مال بیت المال این مردمه، بلند شو برو این مردم از زیر برف بیار بیرون، نجاتشون بده. اگر این مردم جادهشون خرابه، بلند شو با این لودر بولدوزری که داری برو براشون جاده بزن. اگر این مردم مشکل دارو دارن، خب آزمایشگاه بزن، این جوانای سربازی که هستن آدمای با استعدادی ان، جوان دانشجو بودن، شروع کنید آزمایش کردن، بالاخره دارو تولید کنید. همین اتفاقاتی که حرکت جامعه رو جلو برده. لذا محسن قاجاریان با یک روحیه خدمتگذاری، با یک روحیه خاکساری که خودش رو خاک زیر پای مردم میدید، کسی که اینجوری تواضع داشت، خدا شأن بالایی براش قائل میشه و بعدن این آدم رو در یک جای مناسبی به شهادت میرسونه. و امروز ما ذکر حماسه محسن قاجاریان رو میکنیم، نه برای محسن قاجاریان، برای خودمون، برای توجه به خودمون. من عباسی عکسای محسن رو میبینم، فیلمای مستندش رو میبینم وصیت نامش رو چند بار میخونم، زندگیش رو مرور میکنم که درس بگیرم. یعنی مبادا یه دفعه حس کنم که خبریه، چیزیه، موهاتو سفید کردی توی این زندگی. ببین هیچی نیستی، نگاه کن محسن جلوی مردمی که هیچ امکاناتی نداشتن چطور متواضع بود. این مردمن که ولی نعمتن. حواستو نده به پاسخ دادن به فلان مثلا اندیشمند غربی یا فلان شخصیت مثلا تروریست رژیم صهیونیستی یا فلان سلبریتی یا فلان استاد دانشگاه تهران که شکمش سیره، مثلا صبح تا شب برای رضا شاه نمیدونم پشتک وارو میزنه. اینا رو ولشون کن، این مردم رو باید بچسبیم، باید درد این مردم رو انسان دوا کنه. میگفتش که تا توانی به جهان خدمت محتاجان کن، به دمی یا درمی یا قدمی یا قلمی. کسانی که اینجوری فکر میکردن نمونه هاشون میشن محسن قاجاریان. شهید قاجاریان کسیست که میگشت محتاجا رو پیدا میکرد کمک کنه بهشون دیگه. تا توانی به جهان خدمت محتاجان کن، به دمی یا درمی یا قدمی یا قلم. اما من حیث المجموع نکته اصلی که به بهانه پنجمین سالگرد شهادت حاج محسن قاجاریان باید عرض کنم، به خصوص به دوستان جوانی که مباحث ما رو میشنوند، به ویژه با فرزندان ایشون، پسران ایشون، دختر ایشون، داماد ایشون و این جوانا، اونم اینه که محسن قاجاریان توسط خدا استناعت شد برای خدا. خدا به حضرت موسی کلیم در آیه 41-42 سوره طه فرموده که ببین موسی، تو رو ساختم برای خودم و استنعتو کل نفسی، موسی ساختمت برای خودم. من یه فرمولی رو در مطالعات علوم انسانی بهش رسیدم به طور جدی، اونم اینه که خدا این شهدا رو مثل اون انبیا، مثل ائمه، حالا اونا معصوم بودن انبیا ائمه، این شهدا که طبعا معصوم نیستن، اینا رو هم مثل اونا خدا ساخته برای خودش. ما باید به راز این نکته پی ببریم که چه جوری میشه، چه اتفاق میفته که خدا کسانی رو برای خودش میسازه، چه اتفاق میفته که و چه جوری میشه بعضی از ماها توسط خدا انتخاب میشیم، خدا میسازه برای خودش، بعضی از ماها هم رها میکنه به حال خودمون. و بعدم تعبیرش تو قرآن اینه که کل انعام بل هم ازل، فلان گروه از چهار پا و حیوان بدترن، مثل چهار پا و حیوان میمونن، کل انعام مثل چهار پا میمونن، بل هم ازل، بلکه در گمراهی و ضلالت بیشترین. چی میشه؟ یه گروهی خدا یه گروهی از مخلوقات خودش رو خطاب میکنه بهشون که اینا کل انعام بل هم ازل هستن، یه گروهشون رو خطاب میکنه که ببین تو رو برای خودم ساختم، ساختمت برای خودم و استنعت و کل نفسی. من همه یه دغدغم اینه که این نکته به عنوان یکی از نقاط اصلی سازوکار فهم کلام وحی و سازوکار کلام قرآن در مورد ساخت انسان این تبیین بشه. ببینید الان وقتی میخوام بگیم کسی ساخته شد میگیم آقا تربیت، کلمه جا افتاده عربی به نام تربیت و همون منظور ایژوکیشن غربی است. ایژوکیشن در غرب یه معنی داره، همین چیزی که بهش میگن تربیت. اینی که قرآن فرموده استناعت یه مفهوم دیگه است. این دوتا رو اگه روشن کنیم متوجه میشیم که چرا دانشگاه نمیتونه محسن قاجاریان بسازه، چرا دانشگاه نمیتونه قاسم سلیمانی بسازه، محسن حججی بسازه، همین محسن قاجاریان بسازه، چرا دانشگاه نمیتونه، اشکال کجاست. برای این که بتونیم به پاسخ مناسبی برای این نکته برسیم و برای این پرسش برسیم، باید فرق بذاریم بین دوتا کلمه، education که اینجا ترجمه شده به تربیت، علوم تربیتی که میگن در واقع همین علوم educationه، چیزی که غربی ها کار کردن. 12 سال مدرسه، 12 سال هم دانشگاه، 24-25 سال عمر یه جوانی رو میگیریم، آخرش هم هیچ. ولی اینی که قرآن میگه، قرآن از کلمه تربیت استفاده نکرده، قرآن نمیگه تربیت کردیم، میگه استناعت کردیم. این دوتا رو اگر روشن کنیم، شخصیت سردار شهید حاج محسن قاجاریان برای ما روشن میشه. ببینید، غربیا میگن که انسان حیوانه. از زمان ارسطو که گفتن انسان حیوانه، الان 2000 و تقریبا 400-500 سالی که فهمشون اینه که انسان حیوانه. انسان رو از حیوان بودنش مطالعه میکنن. حالا میگفتن انسان حیوان ناطقه، یه روز گفتن انسان حیوان زاهکه، یه روز گفتن انسان حیوان مدنی و طبعه. رسید به دورای اخیر، همه رشته‌های علمی امروز، روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، علوم سیاسی، همه اینا میگن که انسان حیوانه. حالا یه حیوان دیگه، حالا انسان حیوان ابزارساز. روانشناسی میگه انسان حیوان غیر قابل اعتماد، فروید میگه. در اقتصاد انسان رو به قول معروف یک حیوان اقتصادی میدونن. در علوم سیاسی همینطور. مدام متفکرین غربی، هم فیلسوفاشون هم دانشمنداشون، از وجه حیوان بودن انسان آغاز کردن که انسان حیوانه، حالا یه حیوانی دیگه، حالا این حیوان چیه، چه حیوانی، اون دیگه حاشیه میزنن. میگن که انسان حیوانه. چطور حیوانها وحشیان، اهلی میشن، از توحش به تأهل میرسن؟ انسان هم حیوان وحشیه که باید اهلی بشه. مثلا انسانهای وحشی آفریقا، میگن که یه نگاه کنید تو این قبیله های آدمخوارها و قبیله های وحشی توی جنگل های مثلا آفریقا، نگاه کنید فیلم هم براش درست میکنن، ببینید اینا هیچی تربیت ندارن، وحشی هن، مثل حیوان زندگی میکنن، اینجوری میگن. بعد میگن این انسانی که وحشیه باید اهلی بشه، یعنی از توحش برسه به تأهل، از توحش به تأهل، از وحشی به اهلی، روندیه که در غربش میگن education. این education همینه که اینجا ترجمه شده به تربیت. پس تربیت یعنی education، تبیین اینه که انسان ها مثل حیوان ها هستن، از وحشی باید بشن اهلی، از توحش به تأهل. بعد از اینکه به تأهل رسید انسان و اهلی شد، حالا از تأهل به تمدن، از تأهل به تمدن که میرسه، به این روند میگن علوم اجتماعی. پس دو دسته علوم اصلی دارن در علوم انسانی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی. از وحشی به اهلی، از توحش به تأهل، از تأهل به تمدن. قطعه اول با علوم تربیتی، انسان ها اگه وحشیان اهلی میشن با علوم تربیتی، و وقتی اهلی شدن متمدن میشن با علوم اجتماعی. این یک نکته است که به صورت خطی علوم غربی طی میکنن. حالا فکر کنید انسان ها تو این مدار قرار میگیرن. خب گربه و سگ و دلفین و انواع پرنده ها و اینها هم اهلی میشن دیگه، یعنی خب یه سازوکاری وجود داره که میان حیوانات رو از وحشی اهلی میکنن، اما طبیعتا حیوانات دیگه تمدن سازی نمیکنن. ولی روند اهلی شدن حیوان مثل روند اهلی شدن انسانه، و به عکس روند اهلی شدن انسان ها مثل روند اهلی شدن حیوانات. ایژوکیشن و تربیت کردن معناش اینه که انسان ها اهلی بشن و جامعه پذیر. کل حرف علوم اجتماعی اینه، علوم تربیتی اینه. انسان رو مثل حیوان، همطوری که حیوانا رو تربیت میکنن، میبینید یه دلفینی چقدر قشنگ داره توی آب تو اون استخر پشتک وارو میزنه، یه توپی رو پرت میکنه میندازه داخل اون سبد بسکتبال، ببینید حیوانی چقدر قشنگ تربیت شده، همین که توی دریا و اقیانوس بود وحشی بود، حالا ببینید حیوانی چقدر قشنگ کارشو انجام میده. انسان هم همینجوری باید جامعه پذیر بشه و یه کاری که بهش یاد دادن رو بتونه خوب انجام بده، از توحش به تأهل. و این کار کیه؟ کار انسان هاست. یعنی انسان ها اون حیوان آموزش میدن، اون اسب رو آموزش میدن اهلی میکنن، اون گربه رو اهلی میکنن، اون ماهی دلفین رو اهلی میکنن. ولی ما در قرآن کلمه داریم به نام استناعت. استناعتش ربطی به تربیت کردن و اهلی کردن نداره، خیلی متفاوته. کلمه استناعت از همین کلمه صنعت میاد. بزرگترین اشتباه ما اینه که صنعت رو در مورد ابزار فکر میکنیم. یعنی تا من الان میگم به شما صنعت، شما فوری در ذهنتون میاد که ساختن این ماشین، ساختن این لودر و بلدوزر، ساختن این دوربین فیلمبرداری، ساختن این موبایل، ساختن این عینک، ساختن این صندلی، ساختن این میز، به اینا میگیم صنعت. اینا ابزاری هن که توسط یک فنون و صنایعی ساخته میشن. این فنون و فناوری و این صنایع میان این چیزها رو برای ما میسازن. حالا بعضی وقتا صنایع میشن صنایع مواد غذایی، میشن صنایع پوشاک، صنایع نمیدونم سنگین، صنایع معدنی، صنایع حمل و نقل، انواع صنایع. یعنی الان ذهنیتی که همه ما داریم، ما صنایع رو و صنعت رو شامل ابزار میدونیم. همین ابزاری که زندگی ما رو راحت میکنن، ابزاری هن که وسایلی هستن زندگی ما رو راحت میکنن، میگیم صنعت یعنی اینا. اما در قرآن صنعت به دو تا بخش گفته میشه. یکیش به همین ابزار، یعنی لفظ صنعت در قرآن کلمه تصنیع، کلمه صانع، صنع، تصنیع، این کلمه در مورد همین ابزار گفته میشه. اما اصل کلمه در مورد تصنیع انسانه. یعنی در قرآن بهترین جایی که کلمه تصنیع به کار میره اونجاییه که خدا میفرماد ببین موسی، من تو رو وقتی تو دربار فرعون بودی، مادرت گذاشته بوده توی سبد، گذاشته داخل رود نیل، آب تو رو برد جلوی کاخ فرعون، زن فرعون تو رو از آب گرفت و تو رو به فرزندی قبول کرد و تو اونجا تا جوانی توی دربار فرعون تو کاخ فرعون ساخته شدی، اومدی بالا، تو جلو چشم من ساخته شدی. از کلمه صنعت استفاده میکنه، سن، میگه تو تصنیع شدی علا عینی، یعنی زیر نظر خودم، جلو چشم خودم و زیر نظر خودم توی کاخ فرعون تو موسی داشتی همینجوری از دوره کودکی میومدی، دوره نوزادی به کودکی به نوجوانی به جوانی، جلو چشم خودم و زیر نظر خودم داشتی تصنیع می شدی، نه تربیت، تصنیع. یعنی این ساخته شدن تو جلو چشم خودم بود. این در آیه 39 سوره طه است. در آیه 41 می فرماد که ببین موسی، اصلا کلن من تو رو ساختم برای خودم و استنعت کل نفسی. این استناعت تو، تصنیع تو، تو به معنی کسی که مثلا پدید صنعتی هستی، جلو چشم خودم ساخته شدی و برای خودم ساخته شده. مثل کسی که یه ربات میسازه، بلا تشبیه، بلا نسبت انبیاء اعظام، انگار یه کسی مهندسه، یه رباتی میسازه برای اینکه کارهای خودش انجام بده و در خدمت خودش باشه. خیلی خودش اینو دوست داره، نمیخواد به کسی بدهش، نمیخواد اینو به کسی دیگه واگذار کنه، برای خودش میسازه. ما میگیم آقا این کار صنعتی کرده، این ربات رو ساخته برای خودش. اما خدا میفرماد موسی، من تو رو برای خودم ساختم، استنعتک لنفسی. اینجا موضوع این نیست که انسان‌ها وحشیان میخوان بشن اهلی و ایجوکیت بشن، یعنی تربیت. اینجا مسئله اینه که انسان‌ها یه مقام، جایگاه پایینی دارن، میخوان به یه مقام بالایی برسن، یعنی به تعالی برسن، برن بالا. از این رو خدا به انبیاش، به ائمه، به شهدا، به صالحین، به این انسان‌های بزرگ میتونه بگه که تو رو استناعت میکنم برای خودم، میسازمت، میارمت بالا، متعالی بشی برای خودم. پس اولین نکته اینه که انسان‌ها تربیت میشن با مدلی که حیوانات تربیت میشن. این مال علوم غربیه، اسمش education، همین چیزی که تو دانشگاه بهش میگن علوم تربیتی. نکته دوم اینه که قرآن از تربیت استفاده نمیکنه، قرآن از کلمه استناعت استفاده میکنه. یعنی مثل پدیده صنعتی شما انسان‌ها ساخته میشید، بعضیاتونو میسازم برای خودم. این اصل مسئله است. لذا این موسایی که ساخته میشه به دست خدا، این موسا وقتی اون عصا دستشه، اون عصا میشه مهمترین تکنولوژی، میشه مهمترین صنعت. میکوبش به رودخونه یا به دریا، دریا میشکافه، اینا رد میشن. آب نیاز دارن تو بیابون، میکوبش به اون سنگ، چون 12 تا طایفه بودن از بنی اسرائیل همراهش، 12 تا چشمه در میاد، برای هر کدوم از طایفه ها و قبیله ها و خانواده ها یه دونه چشمه. یا وقتی که تکنولوژیستا و صنعتگرای ساحر تو دربار فرعون چوبا و تنابشون رو مینداختن، میشد مار و میجنبید، موسی هم عصاشو میندازه، میشه مار و مار اونها رو میبله. این معنیش اینه که اون چوب دست من عباسی که باشه که این کارا رو نمیکنه. اون چوب فقط وقتی دست حضرت موسی است این کارا رو میکنه. یعنی خود موسی اول استناعت شده، حالا صنعت دست این خودش منشأ صنعت و تکنولوژیه. چوبه رو وقتی میندازه اون عصا رو این اتفاقا میافته. پس عصای موسی بستگی به ید بیضا داره دیگه، چون دو تا کلمه است تو قرآن، ید بیضا و عصای موسی، که خدا به موسی گفت دستتو بگن زیر پیرهنت، لباسش بر در آورد بیرون، دید دستش سفید شد مثل نور. این ید بیضا و اون عصای موسی حاصل اینه که موسی خودش توی 40-50 سال یه چیزی شد. حالا که خدا میخواد اینو به عنوان پیامبر انتخاب کنه بفرسته بره تو دربار فرعون، به موسی میگه که ببین من تو رو ساختم برای خودم. در واقع همه انبیا رو خدا ساخت برای خودش، همه ائمه رو و امامان معصوم ما رو ساخت برای خودش. شهدا هم همینطور، یه کسی مثل قاسم سلیمانی رو ساخت برای خودش، یه کسی مثل محسن قاجاریان رو ساخت برای خودش. ولی چجوری اینا زندگی کردن که خدا اینا رو ساخت برای خودشون؟ از این رو اولا ما چیزی به نام education که اینجا ترجمه شده به تربیت نداریم در قرآن. در این ساختار education رو، همین که انسان وحشیه باید اهلی بشه، این روند رو، اینو در قرآن نداریم. این اصلا یه چیز دیگه است، غربی‌ها میگن. در قرآن استناعت داریم. استناعت هم یعنی ساخته شدن و بالا آمدن، چون انسان مثل گیاه و گل و گیاه یه زندگی داره، گیاه حیات نباتی، بعد یه زندگی حیوانی داره یه صد بالاتر، بعد یه زندگی داره مثل به اصطلاح جن و یک زندگی داره مثل ملک و فرشته، میتونه تو هر کدوم از این چهار طبقه بمونه. ولی وقتی رشد کرد اومد بالا و ساخته شد و متعالی شد، این انسان استناعت شده. خدا هی درجه درجه، ورژن ورژن به قول این کامپیوتریستا، مدل های متفاوت این آورده بالا. این جوونا دیدید دیگه، یه موبایلی میخرن یه قابلیت هایی داره، چند وقت بعد عوضش میکنن، اصطلاحاً میگن کامپیوترشون رو ارتقا دادن، موبایلشون رو ارتقا دادن. چه کار کردی با کامپیوترت؟ میگه کامپیوترمون رو ارتقا دادیم، یه سطح آوردیمش بالاتر، سرعتش، ظرفیتش، قابلیتاش. موبایلتو چرا فروختی عوض کردی؟ میگه این یه قابلیت‌های بالاتری داره، یک سطح بالاتره. این صنعتی که اومده این موبایل رو یک رده قوی‌تر، بهتر، بالاتر، با کیفیت‌تر ساخته، یعنی این تصنیعی که صورت گرفته، این تصنیع پله پله کیفی تر شده. انسان هم همین جوریه. انسان جسمش ثابته، ولی روح انسان هی میتونه، روح و نفس انسان هی متعالی تر بشه، به اصطلاح ارتقا پیدا کنه. این ارتقایی که انسان پیدا میکنه کار خداست. لذا خدا میاد استناعت میکنه، آدم ها رو میاره تا یه صد قابل قبول. پس نکته اول اینه که ما چیزی به نام education، یعنی چیزی که غربی‌ها بهش میگن تربیت، education، از حیوان وحشی به اهلی، از توحش به تأهل در مورد انسان نداریم. در قرآن استناعت داریم. استناعت، کلمه صنعت، اشتباه میکنیم در مورد پدیده ها و ابزار فقط به کار میبریم. صنعت اصلی در مورد خود انسانه. اگه متوجه شدیم که این ما نیستیم که این پدیده ها رو میسازیم، بلکه قبل از هر چیز این خداست که ما رو میسازه، و ما اگر لایق باشیم خدا ما رو تصنیع کنه، استناعت کنه، حالا اگر هر چیزی تو چنگ و دست ما باشه مثل عصای موسی منشأ برکت میشه. این نکته دوم. نکته سوم اینه که اگر در تربیت حرکت از توحش به تأهله، در استناعت حرکت اینه که انسان مراحل تکوین شخصیت رو به سمت بالا طی کنه، متعالی بشه. این کلمه متعالی شدن یعنی اینه، انسان بره سمت خدا بال. نکته چهارم اینه که استناعت بخشی از اون ربوبیت. خدا ربه، میگیم الحمدلله رب العالمین، خدا ربه، ما رو ربوبیت میکنه. ربوبیت خدا شامل حال انسان که بشه، بخشی از ربوبیت اسمش استناعت. خدا همینجوری داره میسازه دیگه، عالم رو داره میسازه، میپرورونه. یک باغبون، یه کسی که گل میکاره، داخل یه دونه به اصطلاح گلدون یه دونه کاشته، این کاشت ولش کرد دیگه، این خودش همینجوری آب بهش میرسه، غذا بهش میرسه، خودش رشد میکنه. نه، باغبون هی میاد به این سر میزنه، آفت زدائی میکنه، آب میده، در سرما و گرما مراقب این گلدون هست که کجا رو به نور باشه، کجا مثلا هوا سرد تو پنجره بیارش کنار صدمه نخوره. این مراقبت کردن این میشه باغبونی، ربوبیت. لذا خدا یه بار ما رو خلق میکنه مثل اون دونه که کاشته شد، یه بار ما رو میپرورونه. خدا عالم رو میپرورونه، عالم رو بعد از خلقت هر چیزی و بعد از خلقت خدا عالم، این عالم رو میپرورونه، بهش میگیم ربوبیت، رب. الحمدلله رب العالمین، خدا ربه. خدای قرآن وقتی ربه یعنی هر پدیده ای رو خلق کرد اونو میپرورونه. انسان ها در مسیر ربوبیتشون و پروروندنشون، یه بخش پروروندنشون اسمش اصطناعت، مثل پدیده صنعتی انسان رو میاراید. این گل رو دیدید دیگه، این سفالگرا میزنن این گل رو روی اون تخته که گرده میچرخه، از پایینم با پاشون اون رو به حرکت در میارن، بعد این دستشون رو میگیرن این گل رو فرم میدن، شکل میدن، میشه یک کوزه زیبا، یک گلدون، یک شی، یک مجسمه. خدا هم انسان رو میپرورونه، در این پرورش و ربوبیت استناعت میکنه، یعنی این رو میسازه برای خودش. این تفاوت اون سازوکار تربیتیه. به این دلیله که نظام دانشگاهی در علوم تربیتی نمیتونه انسان تراز تربیت کنه. نگاه کنید هیچ کدوم از این استادای، من توهین نمی کنم به آقایون و خانمایی که استاد علوم تربیتی هستن در دانشگاه هایی که علوم تربیتی تدریس میشه، ولی کدوم یکی از استادای علوم تربیتی خودش شامل حالش شده استناعت؟ یا مثل شهدای ما یه جایگاه این چنینی تونسته داشته باشه؟ چون اون علوم اصلا برای یه چیز دیگه است، برای یه موجود دیگه است. آخه فرقش اینه که ما استناعت میشیم توسط خدا اگه لایق باشیم، اما در علوم تربیتی یه کسی میخواد ما رو تربیت کنه. فرق میکنه بین اینکه کسی منو تربیت کنه یا خدا منو استناعت کنه. فرق میکنه که من بخوام کسی رو تربیت کنم یا خدا بخواد اون رو استناعت کنه. تربیت به این خاطر سکیولار، یعنی منم که دارم تربیت میکنم بدون اینکه خدا بخواد. ما داریم تربیت میکنیم، میگیم آقا یه کسانی هستن مربیان تربیت کنن، ایژوکیشن رقم میزنن، اما خدا خودش استناعت میکنه. لذا فرموده ببین موسی ساختمت برای خودم. اینجا دیگه کاملا علوم دینیه، علوم سکیولار نیست. بگیم که در این علم خدا غایبه، اصلا ربطی به خدا نداره، فرد داره کار خودشو میکنه، داره تربیت میکنه. انسانهایی که توسط دیگران تربیت شدن رو شما دارید میبینید، این سلبریتی ها، این سلبریتی ها توسط دیگران ایژوکیت شدن، تربیت شدن، استعدادی داشتن کشف شده، استعدادی در ورزش، استعدادی در هنر و سینما، در خوانندگی، در هر چیزی یه استعدادی داشتن کشف شده، یه کسانی اومدن این رو آموزش دادن، تربیتش کردن، ایژوکیت کردن، شده این. دیگران این کارو کردن. حالا خیلی هم میگن آقا ربطی به خدا نداشت، اینجوری میگن خودشون، به خصوص حالا غربیه که اصلا اعتقاد ندارن که دست خدا در این ماجراها هست. اما در استناعت خدا تصنیع میکنه، خدا خودش داره میسازه این شهید رو، این امام معصوم رو، اون نبی رو، اون مصلح اجتماعی رو. از این رو فرق تربیت و ایژوکیشن از استناعت اینه که تربیت و ایژوکیشن کار انسان هاست، استناعت کار خداست. الان سوالی که برای شما پیش میاد اینه که خدا چجوری استناعت میکنه؟ ساده است، با دوتا گذره، اول با ابتلا، بعدش با فتنه. خدا ما رو مبتلا میکنه ببینه چجوری تصمیم میگیریم. میاد به محسن قاجاریان یه خانواده میده، خواهراش، برادراش، مادر، اطرافیان، و حالا محسن قاجاریان باید به این خانواده برسه. محسن سعی میکنه به این خانواده برسه، بعد جنگ میشه، ضمناً باید بره از شرف و دین و کشور و مردم و ایران و اسلام دفاع کنه. چیکار کنه؟ به خانواده برسه که بهش نیاز دارن، به خواهر و برادر و مادر و اینها، یا بلند شه از کشور دفاع کنه. اینا میشه فتنه و ابتلا. تصمیم باید بگیره. خب تصمیم میگیره بره از کشور دفاع کنه، ضمناً از خانوادش هم دفاع کنه. بعد داعش حمله میکنه، باید بلنش بگه آره دیگه ببین من 53-54 سالمه، دیگه جوونا برن بجنگن. نه، اینه که فرماندهان نیروی زمینی سپاه میگفتن که این هی مدام میومد میگفت آقا پس من کی باید اعزام بشم؟ گفتیم آقا بالاخره تو فرمانده تیپی باش، اینجا تو کشور نیازت داریم. نه نمیشه، نیروهای ما بلند شن برن تو سوریه، من بلند نشم برم. ولی لذا بلند شد رفت کسی که اولا 53-54 سالش بود، ثانیاً مجروح بود، سه بار در جنگ مجروح شده بود، منطقاً این دیگه نباید تکون بخوره، این جسمش درب داغون، اما حاضر نمیشد بمونه، بلند شد رفت جنگید. پس خدا ما رو مبتلا میکنه، ببینه تو این ابتلاها چجوری تصمیم میگیریم. اگه تصمیم درست گرفتیم یه پله میایم بالا. ابتلاء کنکور خداست. چطوری کسی کنکور میده از دبیرستان میره دانشگاه، کنکور میده از لیسانس میره فوق لیسانس، کنکور میده از فوق لیسانس میره دکترا، کنکور میده از دکترا میره پست دکترا. خدا هم با هر ابتلایی که برای ما ایجاد میکنه ما رو مبتلا میکنه. هر مسئله پیش میاد، ما خوب که از اون ابتلا بیایم بیرون، امتحان پس بدیم، یه پله ما رو میبره بالاتر. به این میگن تصنیع، استناعت. یعنی هی مدام ابتلا، ما از ابتلا خوب میایم بیرون، یه پله بالاتر. آهن خام گذاشتیش روی انبار، همونجوری مونده زنگ زده. اما یه آهنی هم هست، با انبار گرفتید آوردید کردیدش توی کوره، سرخ شده، از تو کوره آوردید بیرون، با انبار اینو فوری کردید توی آب سرد، سرد شده، گذاشتیدش روی سندان، با پتک کوبیدید توی سر این آهن تا تبدیل شده به شمشیر، شده تبر، شده چاقو، شده هر شیئی که دیگه حالا خیلی فولاد شده. فرق اون آهنی که گذاشتید تو انبار با این آهنی که گرمی کوره رو چشیده، سردی آب رو چشیده، یعنی سرد و گرم روزگار چشیده، گذاشتیدش روی سندان، پتک حوادث روزگارم کوبیدید توی سرش، فرق این دو تا آهن با هم چیه؟ این استناعت شده. استناعت شده یعنی تو ابتلاعاتش مبتلا شده به این که بذارتش تو کوره، مبتلا شده به این که بذارتش تو آب سرد، مبتلا شده به این که پتک حوادث و مشکلات بخوره تو سر کلش. لذا اینجا محسن قاجاریان به زیباترین شکل ممکن تصنیع شد، خدا ساختش برای خودش. لذا اول با ابتلاعات، هی ابتلا ایجاد کرد برش. دوم با فتنه. خدا فتنه تو زندگی ما میذاره. اگر من توی مسئولین شهر نشسته بودم، بعد شنیدم توی روستایی یه خانومی الان در حال وضع حمله، ماشین هم نمیتونه اینو بیاره به شهر، اینم نیاز هست که باید حتما برسوننش به شهر، ولی خود این خانوم و بچهش هر دوشون جانشون در خطره، من الان یه فتنه ای جلو چشمم هست. این فتنه میگه که ببین به تو چه مربوطه، تو فرمانده زرهی هستی، فرمانده تانکی، هر وقت از این مرز به اصطلاح خراسان و افغانستان تانکای آمریکایی اومدن داخل ایران، تو هم با تانکات برو باش بجنگ. هر وقت از اون مرز پاکستان، از این مرز عراق، از مرز سواحل دریا، از هر طرف دشمن با تانک اومد، در وظایف تو نوشته شده باید با تانک بلند شی بری با تانکای دشمن بجنگی. اینجوری میتونم فکر کنم دیگه، عقلم هم به من گفته تصمیم درستی گرفتی، به تو چه ربطی داره؟ تو این آمبولانس باید بره، بعد مسئولینی هست، هلال احمری هست، وزارت بهداشتی هست، اداره مثلا شبکه بهداشت درمانی هست، کسانی هستن باید برن، به تو چه ربطی داره؟ اینجا تو فتنه، این فتنه‌ای که شد انسان میبازه. ولی وقتی دلش مثل سیر و سرکه جوشید، این جاده با این برف کار این آمبولانسا نیست. اینا هم که تو وزارت بهداشت و توی هلال احمر که زره پوش که ندارن، آمبولانس معمولی دارن. این آمبولانسی هم که من دارم، این زرهی که من در اختیار دارم که یکیشون آمبولانسه برای خدمات بهداشت درمان پشت جبهه، اینا هم مال همین مردمه، مال بیت المال مردمه، مال امروزه، برای امروز سخت مردم. الان من با مسئولیت خودم اینا رو میفرستم برن اون روستا، اون خانواده رو سوار کنم بیارم برسونم به بیمارستان. اگر ما اینجوری مسئولانه انتخاب کردیم در این فتنه که خدا اصلا کلن این معامله رو خدا رقم زده بود که ما رو امتحان کن، و الله شرایطی رقم میزد که اون خانم هم تو خونه خودشون بچه‌شو به دنیا بیار، ولی وقتی خدا این کارو میکنه میخواد ببینه من چجوری تصمیم میگیرم، از این تصمیم پیروز اومدم بیرون. یه مسئولیت سخت، میشنوم یه روستایی مردمش خیلی فقیرن، بعد داخل اون مردم فقیر یه پیرزن یه کسی رو نداره، نه منبع درآمدی داره، نه فرزندی داره، نه کسی میتونه بهش کمک کنه، مردم روستا هم اینقدر خودشون فقیرن که نمیتونن به این برسن. این میشه فتنه من. بلند میشم میرم اونجا و اینجوری با خضوع و خشوع و با تواضع جلو اون مادر میستم و میپرسم که مادر بانو شما مشکلاتت چیه؟ اونم شروع میکنه صحبت کردن، به حرفش گوش میکنم. کسانی که این ابتلاها و این فتنه ها لحظه به لحظه آن به آن جلو زندگیشونه و اینا از این فتنه ها و ابتلاها پیروز میان بیرون، از این کنکورهای خدا هی پله پله موفق میشن پیروز میان بیرون، اینا استناعت میشن. پس این که استناعتو کل نفسی ای موسا ساختمت برای خودم، موسا ببین از بچگیت تا الان که دیگه موات سفید شده پله پله تو هی تو زندگی توسط من مبتلا شدی، سختی کشیدی، فتنه تو سر راهت بود تا ساخته شده شدی الان. الان دیگه کسی هستی که میشه بهت مأموریت داد که بلند شو بری دربار فرعون بهش بگی که دست از انحراف و کفرش بردار. محسن قاجاریان استناعت شد نه تربیت، و این توی دانشگاه‌های ما نیست. علوم استناعت مربوط به قرآنه، نه مربوط به دانشگاه. لذا کسی که در 20 سالگی تو وصیت نامش سال 1361 نوشته که لباس سپاه رو پوشیدم که برم و این لباس برای اینه که برای استقرار قرآن، استقرار اسلام و پیگیری خون امام حسین علیه السلام هست، تا حدی که گلگون کفن بشم، یعنی همین لباس سپاه بشه کفن تن من، وقتی که محسن قاجاریان در 20 سالگی سال 1361 اینو تو وصیت نامش می نویسه، وقتی دغدغش این بوده که لباس سپاه رو بپوشه برای استقرار قرآن در جامعه. خب خدا هم قرآنی رقمش میزنه، قرآنی جلو میبره، قرآنی میسازش. تو قرآن که تربیت به معنی ایژوکیشن که نداریم، تو قرآن استناعت داریم. کسی که دغدغش تو جوانی اینه که لباس سبزی بپوشه که بشه کفنش و توی این لباس به خون خودش بغلطه که قرآن به استقرار قرآن در جامعه کمک کنه، 33 سال بعد خدا با همون لباس یه جایی تو سوریه به شهادت که میرسه، خدا همونجا این مسئولیتی که براش رقم زده بود 33 سال خدا ساختش برای استقرار یک کلمه قرآنی، یعنی استناعت. ببینید همین الان همه هزاران نفر آقایون، هزاران نفر خانومایی که امشب دارن این یادواره شهید محسن قاجاریان رو میشنون، با یک کلمه قرآنی آشنا میشن به نام استناعت و متوجه میشن که محسن قاجاریان و همه شهیدها اینا استناعت میشن نه تربیت. این یکی از بخش‌های استقرار قرآن توسط محسن قاجاریان. یعنی اگر بهانه شهادت محسن قاجاریان نبود که ما نمی‌نشستیم روبرو هم دیگه در مورد استناعت و تفاوتش از ایجوکیشن و تربیت سخن بگیم. حتی بعد از اینکه 5 سال از شهادتش گذشته، هنوز هم داره اون مسئولیتی که تو وصیت نامش نوشته بود که تلاش می‌کنه که در این لباس سبز سپاه جوری زندگی کنه که با این لباس استقرار قرآن و اسلام و امام حسین رو رقم بزنه، این اتفاق افتاد. همه آقایون و خانمایی که در این بحث مبحث امشب ما فرق ایژوکیشن با استناعت رو برای اولین بار شنیدن و باهاش آشنا شدن، این به برکت خون شهید محسن قاجاریان. خب این انسان بزرگ که توسط خدا استناعت شده بود و 53-54 سال عمر بسیار پربرکت و اون تشییع پیکر عظیمی که در شهر نیشابور مردم دارالمؤمنین نیشابور همه از خون زندگیشون زده بودن بیرون، همه مردم روستاهای اطراف اومده بودن، اون تصویر هوایی که از اون جمعیت عظیم گرفته شده که در اون شهر عظیم همه مردم اومده بودن زیر تابوت حاج محسن قاجاریان، این خیلی درس داره. مثل تشییع جنازه شهید حاج قاسم سلیمانی تو تهران و کرمان و جای دیگه، هم در تشییع جنازه محسن قاجاریان در تهران، هم در تشییع جنازش در مشهد و به خصوص تشییع جنازش در شهر نیشابور، ما این مردمی بودن این انسان بزرگ رو لمس کردیم و دیدیم. خب ایشون به دلیل رشادت‌های عظیمی که داشته و به دلیل فرماندهی ممتازی که داشته توسط سردار شهید حاج قاسم سلیمانی تشویق میشه و حاج قاسم طی نامه‌ای درخواست تشویقی ویژه و نشان نصر یک براش میکنه از مقام معظم رهبری. مقام معظم رهبری به عنوان فرمانده کل قوا نشان نصر یک رو به شهید محسن قاجاریان اعطا میکنن و ایشون به عنوان یک قهرمان جنگ دارنده نشان نصر یک هست. یعنی نشان نصر یک رو که حاج قاسم نوشته بود و درخواست کرده بود که ایشون چون یه فرمانده ممتازی بوده در عرصه نبرد ضد داعش، نبرد ضد تروریستی و نبرد زرهی، ایشون به درجه نصر یک مفتخر میشه که اون اعطا میشه بهشون. خب به عنوان یک سرتیپ تمام، به عنوان کسی که یک جنرال بوده و در دفاع مقدس و بعد در دوره‌های بعد مقاطع گوناگون و در نهایت هم در سوریه جنگیده، یک زندگی 33-34 سال مجاهدت رو به خوبی به نتیجه رسوند. من به همه مردم شریف دارالمؤمنین نیشابور، به همه رزمندگان غیور و دلیر مرد تیپ 21 زرهی امام رضا علیه السلام، به خانواده معزز ایشون، همسر مکرم ایشون، فرزندان رشید ایشون، به همه مردمی که عاشق استناعت از سوی خدا هستن، به همه پنجمین سالگرد شهادت حاج محسن عزیز رو تبریک و تسلیت میگم، به این امید که خدا منت بگذاره به ما و ما رو هم از این خان استناعت خودش در واقع تغذیه کنه. ما کمتر از 50 روز دیگه داریم تا قرن جدید، تا سال 1400 و 43 سال از عمر جمهوری اسلامی گذشت. این 43 سال عمر جمهوری اسلامی حاصل این رشادت ها و این پایمردی های انسان هایی مثل حاج محسن قاجاریان بوده. لذا خدا رو شکر میکنیم که امشب توفیق داشتیم که دو سه روز قبل زودتر، دو سه شب زودتر بریم به استقبال پنجمین سالگرد شهادت ایشون و انشالله که ایشون هم شفیع ما بشه در درگاه حضرت ربوبی. انشاءالله و السلام.